و تعداد 444 نیروگاه هسته‌ای در سراسر جهان در حال بهره برداری است. با توجه به افزایش نوسانات جهانی قیمت سوخت‌های فسیلی، جذابیت اصلی انرژی هسته‌ای، هزینه‌های پایین سوخت آن در مقایسه با نیروگاه‌های با سوخت زغال سنگ، نفت و گاز بوده است. انرژی هسته‌ای اگرچه دارای هزینه‌های سرمایه‌گذاری بالا و نیز هزینه‌های مربوط به دفع پسمان‌های هسته‌ای است، ولی طول عمر بالای نیروگاه برای تولید برق که حدود 60 سال است، نقش عمده‌ای در توسعه نیروگاه هسته‌ای دارد، به طوری که با کاهش زمان ساخت و افزایش طول عمر نیروگاه‌ها، رقابت‌پذیری اقتصادی نیروگاه‌های هسته‌ای و تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهد.
مهندس اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
افق 20 ساله سازمان انرژی اتمی ایران هدف گذاری کرده که بتواند سهم 20% از سبد انرژی کشور رو بر عهده بگیره و در افق 20 ساله خودش رو به اون تراز برسونه. به همین دلیل پروژه های 10,000 مگاواتی که در کشور در سواحل در دستور کار ما الان قرار داره، بتوانیم خودکفایی در صنعت نیروگاه اتمی رو در کشور پایه‌گذاری بکنیم.
واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر در مجموع در سال راه اندازی از سال 1390 و بهره برداری تجاری از مهر ماه 1392 تا پایان 6 ماهه اول سال 1401 به میزان 56115 میلیون کیلووات ساعت برق تولید کرده و میزان 51103 میلیون کیلووات ساعت تحویل شبکه برق سراسری شده است. نیروگاه اتمی بوشهر در نیمه اول سال 1401 حدود 4011 میلیون کیلووات ساعت برق تولید کرده و به میزان 3663 میلیون کیلووات ساعت برق به شبکه برق سراسری تحویل داده است. در مجموع سالهای فعالیت واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر از سال 1390 تا نیمی اول سال 1401 میزان کل صرفه‌جویی که در مصرف سوخت‌های فسیلی صورت گرفته معادل 88.5 میلیون بشکه نفت خام بوده است. همچنین در مجموع سالهای راه‌اندازی و بهره‌برداری نیروگاه بوشهر تا کنون از انتشار بیش از 54,000 تن گازهای آلاینده جلوگیری شده که با گسترش فازهای 2 و 3 نیروگاه اتمی بوشهر میزان تولید برق هسته‌ای افزایش خواهد یافت و به تبع آن میزان تولید آلاینده ها کمتر خواهد شد.
صبحتون بخیر باشه. ساعت 7:33 دقیقه هست. اینجا برنامه سکه صبح از شبکه رادیوی اقتصاد. داریم درباره تقویت زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی برای راحت شدن تجارت تو کشورمون صحبت می‌کنیم. سوالم داریم الان خدمتتون میگم. به نظر شما کدام اقدام قانونی یا زیرساختی بیشترین اثر رو داره در راحت شدن تجارت تو کشورمون؟ کاهش بروکراسی، مراحل اداری و تسهیل صدور مجوزها، شفافسازی مالیات، تضمین حمایت از قراردادها یا بهبود زیرساختهای دیجیتال و پنجره وارد تجارت؟ کلی پیامک فرستادیم به 30,000 3637. راستی یادتون باشه که کسب و کار و پیشه و مهارتتونم به ما بگین. مثلا محمد آقای مقدم نوشتن که صبحتون بخیر باشه، من هم مغازه سوپرمارکت دارم، سال هست که رادیو اقتصاد دارم گوش میدم. درود بر شما.
با سلام. ببینید الان در حوزه خدمات چند اپلیکیشن اومده که تکنسیان ها و استاخارا رو به بندم معرفی و متصل کرده. از اون طرف در حوزه فروش کالا هم چندین اپلیکیشن و سایت معتبران هستن که مردم ازشون خرید میکنن. حالا که کالا و خدمات به این سادگی در اختیار مردمه، راه اندازی کسب و کارها و تولیدی ها هم باید به همین سرعت و به سادگی هرچه تمامتر باشه. وقتی برای تولید کالا یا خدمات نگرانی و استرس وجود نداشته باشه، نتیجهش رو مصرف کننده میبینه و چرخه تولید و تامین بدون مشکل به کارش ادامه میده.
متشکرم که تماس میگیریم با 22652525. تو صحبتتون چند بار گفتین اپلیکیشن، بگم چقدر خوبه که فارسی صحبت بکنیم، بگیم برنامه های کاربردی. خیلی مهمه موضوعی که امروز داریم با همدیگه راجع بهش حرف میزنیم، بحث حمایت های قانونی از قراردادها، مقابله با فساد اداری رو خیلی میشه روش کار کرد، زیرساخت‌های دیجیتال، نقش اقتصاد هوشمند تو تجارت. میتونیم از تجربه کشورهای موفق استفاده بکنیم. در چه زمینه ای؟ در زمینه ی راحت شدن تجارت خیلی درسای خوبی میتونیم بگیریم. میتونیم ارتباط رو تسهیل بکنیم، میتونیم راحت ترش بکنیم با قوانین، با جذب سرمایه گذارهای داخلی و خارجی.
تولید کننده با خیلی مشکلات دست و پنجه نرم میکنه. اول حقوق و بیمه کارگراشه، بعد تأمین مواد اولیه است، بعدش هزینه های جاری مثل آب و برق و گاز و حمل و نقله. حالا شما همه این مشغله هاش رو بذارید یه طرف، اگر قرار باشه بابت هر چیزی درگیر کاغذبازی و بروکراسی اداری بشه، خب تا یه جایی میتونه بجنگه. اگر خیلی اذیت بشه دیگه انگیزه ای نداره. اینجاست که میگن طرف دل سرد شده. ما نباید بذاریم کار به اونجا بکشه.
خیلی متشکرم که تماس میگیرین با شماره 22652525. دوستی هم نوشته شفاف سازی مالیات‌ها و عوارض خیلی مهمه، وقتی بدونی دقیقاً چقدر باید بدی برنامه ریزی واسه راحت تر میشه، الان همه چی مبهمه. ممنونم که کنار ما هستین. 30367 سامانی پیام کوتاه ما است. 22652525 هم تلفن ما است. اینجا برنامه سکه سوپر رادیو اقتصاده، بریم به سراغ بخش بعدی برنامه. در بخش گفتگوی روز میخواییم بپردازیم به چند پیامکی که دوستان عزیز ارسال کرده بودن، خیلی پیگیری کرده بودن و سوال کرده بودن جناب طیاران درباره سهام عدالت و خواستیم که رجبش یه گفتگوی ویژه داشته باشیم. ما در خدمت شما هستیم، بیشتر توضیح بفرمایید.
اما یه خبر قبل از گفتگو من بخونم. این که از امروز به مدت 48 ساعت سه گروه سهامداران مشمول دریافت سود سهام عدالت میشن. بله. دارندگان سهام 452 هزار تومانی مبلغ 747 هزار تومان دریافت میکنن. بله. دارندگان سهام 532 هزار تومانی 747 هزار تومان دریافت میکنن و دارندگان سبد 1 میلیون تومانی هم قرار هست که مبلغ 1 میلیون 650 هزار تومان دریافت کنن که به حسابشون واریزی خواهد شد و همچنین وراس و دارندگان حساب‌های سهامداران متوفا نیز سود خودشون رو دریافت میکنن طبق روال گذشته. این خبر رو من خوندم جهت عزیزانی که میخوان مطلع باشن از واگذاری و واریزی سود سهام عدالت. اما گفتگو میکنیم با آقای اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، در خصوص موانع و مشکلات و چالش‌های آزادسازی سهام عدالت. جناب آقای حیدری، بنده سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکاران محترم شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم در خدمتتون هستم.
بله، در خصوص بحث آزادسازی سهام عدالت و موانع مشکلاتی که وجود داره و چالش هایی که ممکنه وجود داشته باشه و اقدامات و برنامه هایی که در دست کار هست.
بله، بفرمایید. شما که خب در مورد سهام عدالت بحث ها بسیار است. امیدوارم ان شاء الله همین رویه که اخیراً ما از طرف رسانه ها شاهد بودیم در مورد فرهنگ سازی و تلرسانی در حوزه سهام عدالت فرصت های بیشتری داشته باشیم. سهام عدالت بعد از ابلاغیه سال 1399 مقام اعظم رهبری آزادسازیش انجام شده. 19 میلیون نفر روش مستقیم رو برگزیدن و در واقع از ساختار سهام عدالت به نوعی خارج شدن و سهامدار 26 شرکت بورسی و 13 شرکت غیر بورسی هستن. 3 میلیون نفر دیگه در ساختار قانونی سهام عدالت باقی ماندن و از طریق شرکت سرمایه دوستانی و کانون سهام عدالت اموراتشون پیگیری میشه. در اخیرا بحث های مطرح شده، خب بعد از 5 سال بعضی تفاسیر مطرح میشه که آزادسازی انجام شده نشده، که این بحث ها در واقع درست نیست و آزادسازی انجام شده. الان چیزی که وجود داره و چالشی که از نحوه معاملاتی شدن این سهام هست، آزادسازی ارتباطی نداره.
خب به چه نحو اصلا چجوری میتونن اون کسایی که سهام عدالت دارن با سهامشون رو واگذار کنن؟
ببینید در سال 99 ابتدا در مورد سهامداران روش مستقیم و بعد از مجامع افزایش سرمایه در مورد سهامداران غیر مستقیم در بازه امکان معاملاتی شدن سهام فراهم شد. اما خب به همین دلیلی که بنا به هر تفسیری معاملاتی شدن با آزادسازی گره خورد و اون فضای هیجانی سال 1999 در بازار سرمایه هم رخ داد و البته عدم توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر تشویق مردم به ماندگاری و در واقع ایجاد جاذبه های ماندگاری مردم در سهام دولت که ایشون تأکید داشتن و البته همه فعالان بازار سرمایه کارشناسان و اقتصاددان هم تأکید دارن مردم ماندگاریشون در سهام دولت مفهوم پیدا میکنه، نه خروجشون از این ساختار یا تبدیل دارایی‌شون. در اون بازه این اتفاق افتاد، معاملاتی انجام شد، اما چون هم برای سهامداران و هم برای بازار تبعات ایجاد کرده بود متوقف شد. الان مقرر شده در مورد روش غیر مستقیم، مقرر شده که انشالله بعد از اصلاح مدل تصویب مدل نهایی آزادسازی معاملات شدن سهام، اصلاح این نامه بر اساس اون و البته برگزاری مجامع شرکت های سرمایه‌گذاری در مورد نحوه معاملات شدن تصمیم گیری بشه. مطمئنا مشوق هایی برای کسانی که مایلن در ساختار بمانن و افزایش ثروت داشته باشن به جای تبدیل دارایی‌شون هم اعلام خواهد شد.
امیدواریم جاذبه هایی که شما فرمودید ایجاد بشه که مردم سهام رو نگه دارن و نیاز نداشته باشن که اون رو بفروشن. خیلی متشکریم از شما جناب آقای حیدری، آرزوی موفقیت داریم برای شما. اگه مطلب خاصی هست بفرمایید، اگر نه که از حضورتون خداحافظی میکنیم.
یکی از اون مواردی که ما الان پیگیر هستیم که در راستای عدالت اجتماعی هم ان شاء الله مفهوم پیدا بکنه اینه که خب نزدیک 5 میلیون نفر سهامداران عدالت یا متوفیان سهام عدالت هستن یا به هر دلیلی شماره حساب اعلام نکردن. منابع اینها الان در تهران متمرکزه. پیگیری داریم میکنیم که انشالله طبق مسابقات شورای عالی بورس که اجرایی میشه منابع این سودهای توزیع نشده انشالله به استانها و در حساب شرکت های سرمایه‌گذاری استانی منتقل بشه. در این محل به نسبت سهامداران هر استان رتبه اعتباری بانکی اون استان بالا بره و مردم بتونن از منابعی که در اختیار اون استان هست در حوزه تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری انشالله استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم، ممنونیم از شما، آرزوی موفقیت داریم و از شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی ما بود با آقای اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت.
درود بر شما. اینجا سکه ی سو، سکه ی سو، دریا 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 صبحتون بخیر باشه. 7:45 دقیقه از شنونده رادیو اقتصاد و برنامه سکه صبح هستین. امروز با شما درباره تقویت زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی برای تسهیل تجارت و رشد اقتصاد کشور صحبت کردیم و میدونیم که تقویت این زیرساخت‌ها به کمک فناوری‌ها خیلی دقیق‌تر میشه و خیلی سریع‌تر پیش میره. باید هوشمند باشیم در هر کدوم از مراحل زندگیمون و کاریمون و باهوش باشیم.
اگر تمایل دارید در محیط‌های تجاری زمان صرف شده برای کارهای تکراری رو کاهش بدید، اگر می‌خواهید نگاه متفاوتی به کسب و کار خودتون داشته باشید، اگر تمایل دارید بهره‌وری بیشتری در کسب و کارتون داشته باشید، اگر می‌خواهید سریع‌تر و دقیق‌تر از همیشه تصمیم بگیرید، پس باهوش باشین. باهوش باشین.
سلام، من حامد یزدی هستم، متخصص استفاده از هوش مصنوعی در کسب و کار. در روزهای گذشته با شما راجع به این صحبت کردم که چطور با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی بتونید تحلیل استبیلیتی در مورد کسب و کارتون انجام بدید و از این طریق مشاوره های خوبی رو از ابزارهای هوش مصنوعی بگیریم. در کنار این تحلیل ما باید بدونیم روندهای کلان در سطح اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، محیط زیستی، تکنولوژیکالی و قانونی رو برای خودمون در مورد کسب و کارمون داشته باشیم. اگر اطلاعات مختلف و خوبی در این زمینه دارید، طبیعتاً تحلیل پستر رو میتونید انجام بدید. اما اگر دسترسی به یک سری اطلاعات برای شما سخت هست یا فرصت این کار رو ندارید، میتونید از ابزارهای هوش مصنوعی برای این تحلیل استفاده کنید. این تحلیل تحلیلی هست که میاد از وجوه مختلف کلان روندها رو بررسی میکنه و تأثیرش رو روی کسب و کار شما میتونه بیان بکنه. مخفف در واقع 6 عاملی هست که با عنوان پستل در واقع شناخته میشه و به شما کمک میکنه تصمیمات بهتری رو بتونید بگیرید. این تحلیل ها شامل تحلیل های پالیتیکال یا سیاسی، تحلیل های اکونومیکال یا اقتصادی، تحلیل های سوشال یا اجتماعی، تحلیل های تکنولوژیکال یا فناوری، تحلیل های انوایرمنتال یا محیط زیستی و تحلیل های لگال یا قانونی هست و بر اساس تحولات روزی که داره برای شرایط مختلف کسب و کار ایجاد میشه، میتونه این تحلیل ها به شما کمک بکنه که بهتر بتونید مسیرتون رو مشخص بکنید و موفق باشید توی کسب و کارتون.
بهبود بهره‌وری، تصمیم گیری بهتر و رشد مثبت و سودآوری از مزایای استفاده از هوش مصنوعی در کسب و کار هاست. با هوش باشین.
درود بر همه شما دوستان عزیز، ممنونم که رادیو اقتصاد رو انتخاب کردیم برای شنیدن و متشکرم که کنار ما هستیم و درباره موضوع امروز برنامه سر نظر می‌کنیم، درباره تقویت زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی برای تسهیل تجارت و رشد اقتصاد کشور داریم صحبت می‌کنیم. تجربه چند سال اخیرم نشون داده که با استفاده از پنجره واحد تجارت، فرآیندهای تجاری سرعت پیدا می‌کنن، مراحل گمرکی و ترخیص کالا به شکل آنلاین و بر خط انجام میشه و انجام این فرآیندها بدون نیاز به مراجعه حضوری باعث کاهش هزینه‌های عملیاتی میشه و به نیروی انسانی کمتری برای بررسی اسناد و مدارک نیاز داره. جمع‌بندی صحبت‌های امروز ما با جناب آقای طیران و مهمان تلفنی که پشت خط ارتباطی برنامه هستن. جناب طیران بفرمایید.
بله، ما هر چقدر بتونیم تقویت بکنیم زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی رو برای تسهیل تجارت و رشد اقتصادی کشور، میتونه کمک بکنه به رونق هرچه بیشتر اقتصاد در کشور ما. در این زمینه گفتگو میکنیم با آقای آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت معدن و تجارت. جناب آقای خالقی، بنده سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما.
منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه که انشاءالله امروز بتونیم بحث خوبی خدمت شما.
با امید خدا بفرمایید. مهمترین راهکارها برنامه‌ای که وجود داره برای تسهیل تجارت که میتونه کمک بکنه به رشد اقتصاد کشورمون و مهمترین اقداماتی که باید صورت بگیره.
خب با توجه به وضعیتی که داریم و هم میدونیم دیگه، مباحثی که روی اون بحث تحریمی که دیگه چیزی که باش مواجهیم.
بله.
و قاعدتاً باید خودمون رو هم سازگار بکنیم هم بتونیم فائق بیایم برش.
بله.
میشه اتفاقات باید بیفته. ما هر چه شرایط سخت‌تر میشه، من معتقدم ما باید شرایط محیط کسب و کار داخلی رو باید سهل‌تر بکنه. بله. همون درجه که دشواری در بیرون بیشتر میشه. یعنی در صدور اگر مجوزی، اگر در سامانه‌های تو در توی که داریم، اینا رو خب حتما باید یه بازبینی بشه به سرعت، حتما بتونیم اینا رو یه فضا بهتر فراهم بکنیم که بتونه اون فعال اقتصادی که داد و ستد انجام بده. میدونی ما یکی از کاری که باید بکنیم که نیازمون به مبادله پول رو باید کاهش بدیم.
بله.
در مقابل کالای صادراتیمون متقابلا بتونیم کالای وارداتی داشته باشیم. بنابراین اون سازوکاری که وسط وجود داره هماهنگی بیشتری باید توی کشور رو بتونیم فراهم بکنیم. یعنی لوجستیک شامل حمل و نقلامون به هر نحوی چند بچی میتونه باشه، حالا دریایی، زمینی، ریلی، به هر ترتیب، این رو در خدمت مبادلات باید بیشتر قرار بدیم، تسهیل بکنیم. بوروکراسیش رو باید حتما تا جایی که میشه کاهش بدیم، چه در تمام این سرویس و خدماتی که باید به این مبادلات تجاری داده بشه، حالا شامل گمرکات هست، بحثای انبارداری مربوط هست، استاندارد هست که آزمایشاتش رو باید انجام بده، اگر احیانا سازمان دارو غذا در این وسط باید بررسیاشو انجام بده، تمام دستگاه متولی باید به صورت یک پنجره واحدی قرار بگیرن که اون پشت هر خدمتی رو که باید انجام بدن، پشت اون گیشه به قول معروف پنجره واحد قرار بگیرن، در یک زمان مشخصی پاسخ رو به فعال اقتصادی بدن.
یعنی به جای مانع تراشی در واقع کمک بکنن و حامی باشن،
بیشتر برن صحبتاشون، هماهنگیاشون، دعواهاشون رو حل بکنن و بنشینن در خدمت قرار بگیم ما مثلا برای ترخیص یک کالا فرضاً 48 ساعت کفایتمونه. اینا که به طور موازی کار انجام شه، نه در امتداد هم که همه منتظر قبلی باشن در بگیم حالا صبر کنیم ببینیم چی میشه.
البته اقدامات خوبی هم دولت انجام داده، راجب این اقدامات هم برای ما بگید، اقداماتی که انجام شده برای تسهیل تجارت.
این بعد از بحث جنگ 12 روزه اخیر که اتفاق افتاد، ما خب یه صفحه طولانی داشتیم توی بنادر دیگه، دولت اومد خیلی سریع ترتیباتی داد که این تخلیه بشه.
بله.
و هم نشون داد ما ظرفیت تو کشور داریم، میتونیم این کار انجام بدیم، این بوروکراسی که مانه. بنابراین دولت به نظر میرسه که با توجه به تغییراتی که داره میده توی روار و رفتار خودش، یک تسهیلی برای تسریع بخشیدن به این فرآیند داره طراحی میکنه. موضوع میمونه بحثای مالی و بانکی که وجود داره، که این قسمت قطعا کار دولت هست باید بخش زیادشو حل بکنه، که ما توی مبادلات بین المللی این تکه رو باید به هر حال به نحوی راهکاری براش پیدا بکنیم که بتونه نقل انتقال پول بین طرفین تجاری حل بشه که مبادله دچار وقفه نشه در هر نقطه‌ای، چون بالاخره ترتیبات خاص استانداردی خودشو داره داد و ستد، مراحل مرحله به مرحله پرداخت انجام میشه. شما تو گمرک گیر بکنید، یعنی کالا بیاد تو گمرک، اون مرحله پرداخت انجام ندید، کالا همونجا متوقف میشه، ترخیص نمیشه. اینا همه باید در ابتدای هم قرار بگیره، ولی یه سری کارها هم من معتقدم که داریم انجام میدیم، اینو باید توسعه بدیم، تقویتش کنیم. بحث دفاتر توسعه تجاری هست در سایر کشورها به صورت عملیات، یعنی افرادی که در کشورهای مقصد میتونن کاری برای کالاهای ایرانی انجام بدن، و معتقدم ایرانی های فعال اقتصادی خوشنامی که در کشورهای دیگه هستن، اگر این افراد رو بتونیم ما ظرفیتشون رو به کار بگیریم، دفاتر متعدد تجاری داشته باشیم که بتونن تسهیل کنن و تسهیلگر باشن بین دو طرف تجاری و به نوعی نماینده برند ساخت ایران باشن در کشورهای مقصد، و بتونن حتی کالایی که میخوایم رو تو اون کشورها پیدا بکنن، اون پیوندی که عرض کردم.
بله.
ما حداقل جا به جای پول رو انجام بدیم که نیازمون به سیستم بانکی رو کاهش بدیم، این داد و ستده بتون شکل بگیم. دفعات توستجاری به بعضی کشورها رو اندازی شده، ولی نیاز داریم خیلی بیشتر و موثرتر نگاه بکنیم این رویه، نگاه بود به این ترتیب داشته باشیم هر که میتواند به صورت تخصصی بیاد، ما تولید کننده رو اصلا درگیر صادراتش نکنیم.
من تو خواستم همینجا همین سوالو بپرسم، این که ما چقدر ظرفیت داریم در بخش تجارت برای اینکه بتونیم مقابله بکنیم با تحریم ها، و الان چقدر از این ظرفیت استفاده شده و چه اقدامات دیگه باید انجام بشه برای استفاده از این ظرفیت؟
هر اون چه که شما میشنوید که تولید زیر ظرفیت داره تولید میکنه، اون ظرفیت صادراتیه به اضافه اون چه که داره همین الان انجام میشه.
بله.
تو بعضی از صنایع ما ظرفیت بیش از نیازمون الان موجود داریم. چرا؟ چون پیش بینی شده بود برای صادرات، یا اصلا بیش از نیاز ایجاد شده.
بله بسیار.
خب باعث ظرفیت تولید و صادراتی وجود داره و خوشبختانه اون بخش ما شرکت خوبی
ان شاء الله
صادراتی هم داریم.
با امید خدا. توضیحات بسیار خوبی دادی. آرزوی موفقیت داریم برای شما. امیدوار هستیم با برنامه‌های خوبی که دولت داره پیگیری میکنه و تسهیلاتی که داره ایجاد میکنه شاهد توسعه تجارت و رشد اقتصاد در کشورمون باشیم. ممنونیم شما. از شما آقای خالقی آرزوی موفقیت داریم و از شما خدافظی میکنیم. خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی ما بود با آقای آرمان خالقی دبیرکل خانه صنعت معدن و تجارت.
بر شما متشکرم آقای طیران. ممنون از شما مردم عزیز که کنار ما بودین. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار تا سلام بدم.
خدا نگهدار.
بحران آب از آنچه تصور می کنید به ما نزدیکتر است.
دخترم بگو ببینم به نظر تو میشه یه واحد زمانی مثل دقیقه رو به یه واحد دیگه مثلا لیتر تبدیل کرد؟
نه معلومه که نمیشه بابا. این دیگه چه سوالیه؟
میشه بابا جون میشه. مثلا 20 دقیقه شستن ظرف با آب باز برابر با مصرف 180 لیتر آب. حالا جالب اینجاست که اگه همین زمان رو 2 دقیقه فقط 2 دقیقه کمتر کنیم میشه 162 لیتر آب. یعنی 2 دقیقه زمان کمتر برابر با 18 لیتر مصرف آب کمتر.
جالب بابا.
آره خیلی جالب.
بهینه مصرف کنیم.
من هر روز دارم توی این شبکه های رادیویی یا کانال های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سبت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدید از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
کارخانجات تولیدی مهرارز حضور به عنوان یکی از پیشگامان تهویه مطبوع و تبرید صنعتی در ایران در 24مین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع از 12 الی 15 مهر ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن 38. مهر اصل، پیشرو در صنعت تهویه و تبرید در کشور.
محافظ لوازم خونه، یه خونه داره و چند خونه، نوسانه بر تو رو نمیترسونه. نور یعنی جریان زندگی، تند و سر حال میشه به سادگی. همیشه جواب روشنه.
کارخانجات تولیدی مهرعصر، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهرعصر، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهرعصر، متخصص تهویه و تبرید.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.